گزارش همکارم آزادی اسدی رو میشنیدید. شما هم اگر دیدگاه و نظری در همین باره دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-2112-2112.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در آخرین بخش مجله شامگاهی امشب نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها علل و نتایج خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا با سه میهمان این هفته برنامه در میون گذاشته. اما قبل از شنیدن این برنامه، من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان هفته گذشته اعلام شد. حدود 52% موافق و کمتر از 49% مخالف. با کمتر از 4% اختلاف آرا، بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می شود. پیام روشن مردم مجموعه‌ای که زمانی امپراتوری نام داده شده بود که آفتاب در سراسر آن هیچگاه غروب نمی کرد، که می خواهند بریتانیا را از نخبگان و سیاستگزاران ناهمزبان اتحادیه اروپا در دوردست در بروکسل پس بگیرند. تصمیمی که به استعفای زودرس دیوید کامرون، نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا، انجامید و وعده جایگزینی او در اوایل پاییز، و تصمیمی که اول ارزش پوند بریتانیا را با سقوط حدود 10% به پایین ترین حد خود در 31 سال گذشته کاهش داد و بعد به ارزش پول برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا لطمه زد. نتیجه همه پرسی بریتانیا همچنین بر جسارت سیاسی برخی دیگر از احزاب عموماً دست راستی چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا مثل آلمان، ایتالیا، دانمارک، فرانسه، سوئد و هلند افسود، چون هر یک بیرق خروج کشورهایشان از اتحادیه اروپا را برافراختند. حالا برخی اسکاتلندی ها که از نتیجه همه پرسی 2 سال پیش و ماندن در بریتانیا ناخشنود بودند، میگویند قبول نیست، چون برخلاف خواست اکثریت مردم اسکاتلند، اسکاتلند هم از اتحادیه اروپا جدا شد و پس همه پرسی مجدد بر سر استقلال اسکاتلند از بریتانیا. در کنار این، درخواست بیش از 1 میلیون بریتانیایی برای برگزاری همه پرسی مجدد یک روز پس از اعلام نتیجه، به این امید که روند جدایی آغاز نشود، امری که به نظر ناظران سیاسی اگر محال نباشد دست کم غیر محتمل است. گذشته از اینکه اتحادیه اروپا پیش از برگزاری همه پرسی هشدار داده بود که تصمیم به خروج بازگشت ناپذیر است، حالا کمیسیون اروپا درخواست تسریع روند خروج را پیش کشیده است. پیش زمینه برگزاری همه پرسی بریتانیا چه بود؟ پیامدهای محتمل این همه پرسی برای جهان، اروپا و ایران کدامند؟ و آیا همه پرسی بهترین راه تصمیم گیری در این باره بوده یا نه؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با این پرسش ها از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در شهر گلاسکوی اسکاتلند. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی پاریس. و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر در واشنگتن. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. آقای تقی‌زاده، با تحلیل آمار آغاز کنیم که خروجی صندوق حاصل رأی چه بخشی از جامعه بود؟
ما به اسم معروف هستیم به اتحادیه پادشاهی، ولی رفراندوم شاید خطوط جدایی رو در بریتانیا بیشتر از گذشته و پررنگتر از گذشته ترسیم کرد، به این ترتیب که جوانها رأی به ماندن در اتحادیه اروپا میدادند، در حالی که سالمندها و کسانی که بازنشسته هستند رأی به خروج میدادند، یا کسانی که در مناطق کم درآمد زندگی میکردند، متعلق به طبقات کارگری و یا با اندوخته دانش کمتر بودند، رأی به خروج میدادند، در حالی که شهرهای دانشگاهی یا شهرهایی که در اون طبقه به اصطلاح بروکرات یا طبقه متوسط زیادتر هست، رأی به ماندگاری در جامعه اروپا از این لحاظ میبینیم نقشه رأی دادن به ماندن یا ترک جامعه اروپا نقشه یک دستی نیست و از این نقشه نمیشه استنباط یک کشور متحد رو کرد. در اون کمترین رنگی از ناسیونالیسم دهه 60 که در کشورهای مختلف بود واقعا دیده نمیشه. نگاه اونها نگاه‌های محدود، این شاید نتیجه تغییر و تحول دموکراسی در جامعه اروپایی است، ولی کسانی که به رفتن یا ماندن بریتانیا در جامعه اروپا رأی دادن، فارغ از نیاز ملی یا داشتن یک نگاه گشوده‌تر فراگیر برای یک مملکت، به منافع محدود و گذرای خودشون نگاه می‌کردند و یا حتی به احساساتی که در مورد گروه متقابل داشتن. به این علت هیچ توجیهی از لحاظ این تقسیم بندی که واقعا یک نگاه واحد ملی برای تامین منافع راهبردی یک مملکت در نظر رای دهنده ها بوده، در انتخابات اخیر دیده نمیشه. و یکی از نتایج اون این است که در فاصله کوتاهی بعد از رای دادن، حالا که زیان های این رای و این تصمیم تاریخی دیده میشه، همین حالا عده ای از رأیی که دادن پشیمان شدن و تصور میکنن اگر فرصت دیگری داشته باشن به نحو دیگری رأی خودشون رو به صندوق میریزن.
بسیار خوب آقای تغیزاده. آقای فاطمی، اتحادیه اروپا از یک سو روز جمعه درست بعد از اعلام نتیجه همه پرسی گفت به نتیجه رأی اکثریت مردم بریتانیا احترام میذاره و از سوی دیگه بعدش رئیس کمیسیون اروپا گفت که خواهان آغاز سریع مذاکرات خروج بریتانیاست و نباید برای آغاز این روند ماها برای انتخاب نخست وزیر جدید بریتانیا صبر کرد. خطوط اصلی واکنش در برابر خروج بریتانیا در دیدار آینده وزیران امور خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند در برلین چی میتونه باشه؟
به نظر من عکس العمل بقیه از اتحادیه اروپا، مخصوصا در کادر رهبری، تا حدی از عصبانیت و اینکه واقعا یک واقعه غیر منتظره بود برای همه، حتی برای خود بریتانیا، افرادی که در این تصمیم مشترک بودن. همین امکنون صحبت از این هست که 1 میلیون امضا جمع آوری کردن که شاید بتونن به سرعت رفراندوم دیگری برقرار بکنن و این تصمیم رو برگردن، تو البته کار مشکل خواهد بود. برای اینکه نمایندگان که از طرف بریتانیا در اتحادیه اروپا هستن، اینها در مشاغلی دارن از سطح بسیار بالا که کمیشنره، که کمیشنرها در سطح وزیر مثلا در امریکا تا سطوح بسیار پایین، برای تغییر اینها باید جانشین برشون انتخاب بشه و تا موقعی که نمیخوان جانشین انتخاب بکنن، این کار به نظر من مدتی طول خواهد کشید. بنابراین به اون سرعتی که بلا فاصله بشه این کار رو انجام داد عملی نیست و باید در انتظار حوادث تازهی بود در عرض چند روز آینده.
ممنون آقای فاطمی. آقای نفیسی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر به بریتانیا پیش از همه پرسی حمایت خودش رو از ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا آشکار کرد، در حالی که دونالد ترامپ روز جمعه در بریتانیا از نتیجه همه پرسی استقبال کرد. نتیجه همه پرسی چه اثری داره بر مناسبات لندن واشنگتن که هم رئیس جمهور آمریکا و هم شاخص‌ترین چهره مخالفش لازم دیدن نظر خودشون رو در این باره در سفرهای جداگانه به بریتانیا اعلام کنه؟
تصور می‌کنم بیش از اون که اینها به رابطه با اروپا فکر کنند، به بازتاب این مسئله در داخل ایالات متحده می اندیشند. به این معنی که دو کمپی که در ایالات متحده الان وجود داره در مورد انتخابات و یا برگزیدن ریاست جمهوری آینده، یکی از اصول حالا گفته یا ناگفته این رقابت مسئله انزواگرایی و بازگشت به آمریکای سابق و بازگشت به یک قدرتی که در دست، حالا اگر نخواهیم که اینو بگیم که دقیقا و مشخصا گفتن، ولی قدرتی که اصولا در دست سفیدپوستان و مردان سفیدپوست بوده، و این رو ما میتونیم تا حدی منتسب کنیم به جبهه دونالد ترامپ. و دونالد ترامپ دیدیم که اظهار خوشبختی کرد بلافاصله از مسئله خروج بریتانیا، و این هم به این لحاظه که اینها مسئله‌ای که روش تأکید میکنن بیشتر احساس تا منطق، کما اینکه همین امر هم در مورد بریتانیا اتفاق افتاد و اون موضوعی که مورد تأکید اینها قرار میگیره مسئله به خصوص احساسات ضد مهاجرین خارجی و به طور اخص ضد مهاجرین مسلمان و از جنگ فرار کرده هستند، و این تبدیل شده به یک محوری برای تمام گروه های دست راستی چه در اروپا و چه در آمریکا.
ممنون آقای نفیسی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تقی‌زاده، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به فاصله کمی بعد از مشخص شدن نتیجه همه پرسی اعلام کرد در ماه اکتبر یا مهر ماه همزمان با همایش ملی حزب محافظه‌کار استعفا خواهد کرد. پرسش‌ها و چالش‌هایی که در برابر نخست وزیر بعدی بریتانیا قرار داره حالا چیه؟
چالش‌های نخست وزیر آینده زمانی روشن میشه که پارلمان بریتانیا و بعد اعضای حزب محافظه‌کار به نخست وزیر آینده اتخاذ رأی بکنن و تعیین بشه که چه کسی نخست وزیر بعدی خواهد بود. در این مراحل کنونی صحبت از این است که شهردار سابق لندن آقای بوریس جانسون و دوست و همکلاسی نخست وزیر آقای دیوید کامرون شانس بیشتری برای جانشینی او داره و او کسی است که به نوعی رهبری سیاسی موافقان خروج از جامعه اروپا رو به عهده گرفته بود. ولی به نظر من شاید در طول روزهای آینده به تدریج که مقداری زمان میگذره و مردم بریتانیا به زیانهایی که بایستی تحمل بکنن و شرایط بدی که برایشون فراهم شده فکر بکنن، بوریس جانسون رو یکی از عوامل این وضعیت در کنار خودشون ببینن و این شاید شانس او رو برای رسیدن به نخست وزیری کاهش بده، چون که امروز هم وقتی او به محل استقرار خودش حرکت میکرد مردم در شهر کنار خانه او جمع شده بودن و او رو هو میکردن. ولی فارغ از این که بوریس جانسون نخست وزیر بشه یا هر کسی دیگری، اولین مسئولیتی که خواهد داشت این است که موضع بریتانیا در قبال جامعه اروپا و شرایط خروج رو بتونه تعیین بکنه. در حقیقت ما اعلام طلاق کردیم به عنوان اهالی بریتانیا از اتحادیه اروپا و این طلاق فعلا توافقش قطعی شده، ولی باید بر سر شرایطش ما با طرف مقابل به نکاتی برسیم و این مسئولیتی است که دولت بعدی در اختیار خواهد داشت، اینکه آیا ما با جامعه اروپا دارای امتیازهای تجارتی خواهیم بود، دسترسی به بازار 500 میلیونی تجارت آزاد اروپا رو خواهیم داشت، مرزهای بین ما همچنان گشوده خواهد بود، آیا پاسپورت های ما بایستی به همین شکل فعلی باقی بمونه و بتونیم دیدار آزاد از کشورهای دیگر داشته باشیم، یا اینکه جامعه اروپا به عنوان یک اقدام تنبیهی و برای اینکه این جایزه‌ای برای بریتانیا در نظر گرفته نشه و کشورهای دیگر رو مثل جمله فرانسه یا سوئد رو تشویق به خروج از اتحادیه اروپا نکنه، اقدامات تنبیهی رو علیه بریتانیا اعمال بکنن و این محدودیت‌هاش شاید تا رسیدن به آزادی تجارت و آزادی مبادلات بین 2 تا 7 سال طول بکشه.
بسیار خوب آقای تقی‌زاده. آقای فاطمی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه اثری روی اقتصاد اتحادیه داره و چه اثری روی اقتصاد بریتانیا؟
برای هر دو طرف، یعنی هم اقتصاد اروپا و هم اقتصاد بریتانیا، هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت. به این صورت که برای اتحادیه اروپا خیلی مهمه که نمیتونه بعد از این از عضویت یک کشوری که عضو شورای امنیت سازمان ملل هست، بریتانیا و پنجمین قدرت اقتصادی دنیا، این دوتا را از دست میده و برای اتحادیه اروپا البته خیلی مهمه در اینکه از نظر اقتصادی لطمه خواهد خورد، باید با تمام این کشورهایی که الان آزادانه به عنوان عضو اتحادیه اروپا تجارت میکرد قراردادهای تازه‌ای ببنده، حتی با کشورهایی که در اتحادیه اروپا هستن خیلی از امتیازات رو از دست میده و به عنوان نمونه یکی از مؤسسه‌ای که ردبندی میکنه و اعتبار کشورها رو میسنجه که باید از مودی، استاندارد اند پور و فینج، اولی که مودی باشه، همین الان شروع کرده و اون نمره که برای اعتبار خوب انگلستان بوده که دوتا ای داشته، دوتا ای پلاس داشته رو گفته مشغول بررسی هستن که ممکنه مثلا تبدیل بدن و بگن مثلا اعتبار اون موقع برخوردار نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یکی از عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اینه که به طور مسلم در عرض 6 ماه تا 1 سال و حتی ممکنه 1 سال و 16 ماه آینده در یک رکود اقتصادی گرفتار بشه و وقتی هم که این مؤسسات نمره اعتبار یا ارزش اعتباری کشوری رو تقلیل میدن، این کشورهای بزرگ دائما در بازارهای بین‌المللی پول قرض میکنن. این مؤسساتی که نام بردم نمره میگن به اینها، هر چی که نمره شما بهتر باشه، مثلا مال امریکا که مثلا 3 تا A هست، AAA مثلا پلاس، خب یه هزینه کمتری میپردازه برای بهره وقتی پول قرض میکنه. مال انگلستان 2A بود، AA پلاس بود. مودی که اولیشون هست گفتن ما تجدید نظر میکنیم در این اعتبار، چون میدونن که به طور مسلم با رکود اقتصادی که قابل پیش بینیه مشکل تر خواهد بود که بریتانیا پول قرض بکنه و بعد بتونه به موقع پول رو بپردازه. معنیش نیست که اینها ورشکست شدن، ولی در هر صورت وقتی پول از بانک قرض میکنید، بانک ریسکی رو حساب میکنه و هرچه شما ریسک رو کمتر باشه بهره کمتری میگیره. هرچه که به قول این مؤسسات ریسک بیشتر باشه باید بهره بیشتر بکنه. این یه نمونه کوچکی از وقایعی است که اتفاق خواهد افتاد. متقابلا اتحادیه اروپا هم مسلما ضرر خواهد کرد. ممکنه این شروع یک سری اتفاقاتی باشه که بقیه کشورها هم تجدید نظر بکنن از عضویت شدن اتحادیه. از دست دادن انگلستان بسیار گران تمام خواهد شد برای اتحادیه اروپا و همچنین این ضرر متقابله به نظر من، این هزینه متقابله برای هر دو. از این رو به احتمال زیاد همه پرسی دیگری خواهد شد که شاید بتونن این رو عوض بکنن اگر از نظر قانونی امکان پذیر باشه، هم برای اتحادیه اروپا و هم برای انگلستان که در این تصمیم تجدید نظر باشه.
ممنون آقای فاطمی. آقای نفیسی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه نتیجه‌ای میتونه در بر داشته باشه برای مناسبات تهران لندن، مناسبات ایران و اتحادیه اروپا، مناسبات ایران و پنج به علاوه یک و بالاخره مناسبات ایران و آمریکا؟
اون چیزی که مسلمه در مورد مسائل دیگه مثل 5+1 و غیره من فکر نمی‌کنم هیچ تغییری داده بشه، به خاطر اینکه بریتانیا به هر صورت در اروپا به عنوان یک قدرتی در سازمان ملل به عنوان یک قدرتی باقی خواهد موند و این تغییر وضعیت حقوقی در وضعیت حقیقی بریتانیا تغییر جدی ایجاد نخواهد کرد. دقت بفهمید که اون نداهایی که برای جدایی از اروپا برخواسته، اینها بعضا محصول جهانی شدن اقتصاده. یعنی جهانی شدن اقتصاد باید قبول کنیم که بالاخره یک طبقاتی رو در اون پایین تحت فشار قرار داده، به نفع همه نبوده، اقتصاد آزاد به نفع همه نبوده. بنابراین اون چیزی که بیشتر مسئله رو مطرح میکنه مسئله داخلی بریتانیاست تا مسئله روابط بین ملل، به خاطر اینکه بریتانیا اون قدرتی که بوده میمونه، به اتحادیه ها، به اون پیمان هایی که وفادار بوده وفادار خواهد ماند. اون چیزی که بسیار به نظر من جالبه این است که چطور در یک مسئله سیاسی مسئله منطق، مسئله اقتصاد درجه دوم قرار میگیره، چه در ایالات متحده چه در بریتانیا، و مسئله‌ای که اولویت پیدا میکنه مسئله‌ای است که ارتباط داره با عواطف و احساسات. واقعیت رو باید بگیم، اون احساس نفرت و احساس سرکوبی که طبقات پایین در این کشورها دارن به طرف اون الیتی که میلیاردها دلار از این اقتصادها بهره میبرن و شغلهای پایین که مقدار زیادی این درآمدشون کم میشه، یعنی این واقعیت وجود داره که بیکاریهای وجود داره که طبقات پایین اینها رو همه رو منتسب میکنن به مسئله جهانی شدن یا این مهاجرین تازه وارد. جهان در حال تغییرات بسیار عمده است که در این تغییرات طبقاتی هستن که ما بهشون دقت نکردیم و این طبقات در حال له شدن هستن و این له شدن رو حالا ممکنه هم یه مقدار زیادی تخیلی باشه و یه مقدار زیادی هم واقعیت داره.
بسیار خوب آقای نفیسی. آقای تقی‌زاده، من میپردازم به پرسشی که از هر سه شما دارم در جمع‌بندی. نتیجه همه پرسی بریتانیا چه درسی در بر داره برای حل مشکلات اساسی بین‌المللی از این نوع با مراجعه به رأی مستقیم مردم یک کشور، یعنی همه پرسی؟
به نظر من دموکراسی در دنیا و یا برداشتن مرزهای فرهنگی و جغرافیایی با سرعتی بیشتر از قدرت جذب این تغییرات صورت گرفته و به خصوص در اروپا عوارضی رو شکل داده که باعث نارضایتی مردم شده. اون چیزی که در بریتانیا صورت میگیره واکنش مردم به ترسی است که در جامعه اروپا ایجاد شده، ترس از دست دادن فرصت‌های شغلی، ترس از محدود شدن آزادی‌های اجتماعی، ترس از در خطر گرفتن امنیت فردی. به این علت مسئله به اسم ناسیونالیسم پشت این تغییرات نیست، بیشتر ایجاد ترس و تلاش مردم برای گریز از این ترس ها. به نظر من شاید اروپا با یک نگاه مجدد به پشت سر در حرکت برای برداشتن مرزهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای تأمل تازه‌ای میشه و این حرکت به نظر من در سالهای آینده شکل کنتری پیدا خواهد کرد.
ممنون آقای تقی‌زاده. آقای نفیسی، طیفی از کسانی که علوم سیاسی تدریس میکنن، به جامعه شناسی سیاسی میپردازن، همیشه میگفتن که با آمدن تکنولوژی جدید امکان ایجاد همه پرسی در مورد همه مسائل فراهم میشه و به صورت کمال مطلوب بهش نگاه میکردن. حالا این همه پرسی بریتانیا چه درسی در بر داره درباره کاربرد همه پرسی در حل اساسی ترین مسائل بین المللی؟
همینجور که اشاره کردید و تصور میکنم که به این موضوع امان نظر دارید، شاید این نظر چندان دقیق نبود و مسئله دموکراسی مستقیم اگر هم ممکن باشه شاید چندان مطلوب نباشه. به همین دلیل ایالات متحده که کهن‌ترین دموکراسی معاصره به هیچ وجه به دموکراسی مستقیم اعتقادی نداره و انواع اقسام مکانیزم ها در راه که جلوی همچی جریاناتی گرفته بشه. و اگر شما مثلا به تغییر قانون اساسی در ایالات متحده نگاه بکنید یا اضافه کردن یک مطلبی تکمیلی، من چقدر این امر مشکلی است. یعنی باید مثلا دو سوم مجلسین به اون رأی بدن، بعد دو سوم مجلسین هر ایالتی به اون رأی بدن و غیر ذالک. بنابراین اون همه پرسی و دموکراسی مستقیم همیشه خطرناک بوده. این را فقط در یک شهری مثل آتن میشده اعمال کنی که اون کسانی که میتونستن رأی بدن از 5000 نفر بیشتر نمیگذاشتن. این دموکراسی مستقیم نتیجه نمیتونه در جهان بسیار پیچیده فنی معاصر داشته باشه که فرد معمولی جامعه از این پیچیدگی‌ها به هیچ وجه اطلاع نداره، پیچیدگی‌های اقتصاد، پیچیدگی‌های تکنولوژی.
خب آخه آقای نفیسی، به هر حال همه پرسی کارکردی داره. مثلا همین الان کسانی که از نتیجه همه پرسی اخیر ناراحتن، از نتیجه همه پرسی دو سال پیش اسکاتلند خوشحال بودن. بنابراین اگر قرار بعضی اختلاف نظرهای سیاسی با همه پرسی حل بشه، همه پرسی کجا کاربرد خوب داره و کجا نداره؟
یک وقتی که همه پرسی در مورد نظر افراد راجع به مسائل خاص و مشخصی که احتیاج به تخصص نداره، اون به نظر من هیچ اشکالی نداره که ضروری هم هست، کما که هر روز هزاران سوال از این قبیل میشه. یک وقت میشه در مورد مسائل سرنوشت سازه که نه تنها به اون کشور بلکه به کشورهای دیگر هم تأثیری پیدا میکنه. مسئله این است که حتی در مورد همون اسفافان که فرمودید، اگر که مسئله این باشه که ما اون رو معیار بدونیم، باید بگم که واقعا چقدر این مسئله روی احساسات مردم تعیین شده، چه مقدار روی منطق. ببینید در مسئله کشورداری، در مسئله روابط بین الملل، منطق باید در سیاست حاکم باشه نه احساسات. من عرضم اینه. من یه نمونه دیگه عرض کنم خدمتتون. وقتی که در ایران میخواستن که قانون اساسی رو اونجور که میخواستن منحرفش کنن و یک مقدار آزادی مسلط قانون اساسی رو هم از بین ببرن، به همه پرسی گذاشتن. در امور مهم و تکنیکی و حقوقی توسل به همه پرسی یک نوع توسل به مردم فریبی است. تصوری که در مورد دموکراسی، به خصوص دموکراسی مستقیم وجود داره، بیشتر رومانتیکه تا بر اساس یک منطقه سیاسی و یک منطقه کشورداری.
آقای فاطمی، شما چی فکر میکنین؟ آیا همه پرسی بهترین راه بود برای حل کردن این مسئله اساسی بین المللی؟ راه دیگه‌ای به جز همه پرسی وجود داشت؟
خب ببینید، در این اختلاف نظر وجود داره بین افرادی که در روی مسائل بین المللی تحقیق میکنن. بعضی ها مثل یکی از دوستان که فکر آقای دکتر نفیسی هستن، فکر میکنن که دموکراسی مستقیم خطرناکه و تا حدودی هم حق با ایشونه. ولی خب تمام کشورهای دنیا سرانجام تصمیمات مهمشون رو با همه پرسی و با رفراندوم میگیرن. برای اینکه مشکلی که مثلا وقتی شما یک تصمیم خیلی مهم حیاتی رو میخواید بگیرید، این رو به کنگره در امریکا مثلا یا به مجلس در اروپا یا حتی به مجلس اروپایی محول بکنید، چون در اونجا احزاب هستن که به طور پارچه‌ای وقتی موزه رو اتخاذ کردن اونطوری رای میدن. در رفراندوم نه، مستقیما مردم راجع به مسائل حیاتی صحبت میکنن. اما اشکال کار در اینه که رفراندوم علت این که نمیتونه واقعا پاسخوی همه مسائل باشه، برای اینه که یک جواب ساده شما میدید آری یا نه، و مسائل دنیا همش به این سادگی نیست که با یه آری یا نه بشه جواب داد، بسیار از این قامستر و پیشیده تره. از این رو پاره ای فکر میکنن که رفراندوم در این حال که صدای مردم رو منعکس میکنه، باز هم ولی ممکنه در این حال مورد سوء استفاده سیاست مدارها قرار بگیره.
با سپاس از شما آقای شاهین فاطمی، آقای رسول نفیسی و آقای رضا تقی‌زاده، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.